الذين أعماءه العاطون ولا يؤدي حقه المجتهدون ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا العبد المؤيد الرسول المسدد المصطفى الأمجد أبي القاسم محمد وعلى آله الأطيبين الأطهرين سيما بقية الله في الأرضين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وملازمة أمره ومجانبة نهيه. همه شما برادران و خواهران بزرگوار و گرامی به تقوا و پارسایی، اجتناب از معاصی و گناهان و تعصی به اولیای الهی و ذکر و یاد و سپاس و شکر خداوند در همه احوال سفارش و دعوت میکنم. امیدواریم خداوند همه ما را بر اطاعت از دستورات خودش و اصلاح نفس و بندگی خالصانه او هدایت و توفیق عنایت بفرماید. در زندگی حضرت ابراهیم خلیل الرحمن عرض کردیم آزمایش ذبح فرزند از نقاط و سرگذشت های بسیار آموزنده این معلم توحید و قهرمان توحید بود. ابراهیم در سنین بالای عمر صاحب فرزند شده و خدا او را به یک امتحان و آزمایش بسیار سخت و دشوار مبتلا میکنه. این قصه و داستان ذبح اسماعیل درش نکاتی وجود داشت که قبلا عرض کردیم و در سوره صافات از آیه 97 به بعد قصه ذبح اسماعیل و قربانی اسماعیل مطرح شد و قرآن فرمود که ما بعد از اون مبارزات ابراهیم دعای او را برای فرزنددار شدن استجابت کردیم، به او در سنین بالای عمر فرزندی و غلام حلیمی عنایت کردیم. هنگامی که به سنین نوجوانی رسید ما به ابراهیم امر کردیم که فرزندت را قربانی بکن. ابراهیم این امر خدا که در حالتی از خواب به او الهام شده بود با فرزند بردبار و حلیم خود در میان گذاشت و فرزند او هم که اسماعیل باشه با روی باز از این آزمایش خدا استقبال کرد و نتیجه این شد که هم ابراهیم از خود اون تقوا و پارسایی رو نشون داد که علاقه شدید خودش را به فرزند در مسیر خدا فدا بکنه و دل از عزیزترین محبوبهای خودش ببره و هم اسماعیل در سنین نوجوانی که فرد هنوز به آینده خیلی امید داره و دل به آینده بسته است، او هم این توانایی را داشت که از این امیدهای به آینده دست بشوید. بنابراین در یک قصه بسیار عجیب و در یک فرمان بسیار آموزنده الهی، پدر و پسر وارد یک میدان امتحان خیلی عجیب میشن. هم پدر سربلند از این امتحان بیرون میاد، دل از فرزند میکند و هم فرزند در سنین نوجوانی و در اوائل سن و سال بلوغ خود از علاقه به آینده و زندگی در این دنیا چشم می پوشد. هر دو خوب امتحان دادن. تعبیری که در سوره صافات آمده تعبیر فلما اسلماست، وقتی که این دو پدر و پسر تسلیم شدند. کلمه اسلام معناش تسلیمه، منتها اسلام دو تا معنا داره. یک معنای اسلام اینه که کسی که شهادت این گفت، تو تعبیرات دینی ما این میگن مسلمانه، ولی حالا دلش هم خیلی معتقد و باور و باورمند نباشه. اما معنای دیگر اسلام که معنای اولیش هم همین بوده، اینه که واقعا دل در برابر خداوند تسلیم باشه. این معنای اولیه و حقیقی اسلامه. پس یه وقتی ما اسلام میگی، منظورمون همینه که در زبان فرد میگه شهادت به وحدانیت خدا و رسالت حضرت محمد مصطفی. ادا میکنه. این اسلام، اسلام ظاهری است که احکام و آثار ظاهری داره. اما یک اسلام به معنای حقیقی است که اون از ایمان و تقوا و اینها بالاتر هم هست. اسلام به معنای ظاهری مرتبه اول کاره که در زبان طرف بگه من خدا را قبول دارم، رسالت رسول خدا را قبول دارم. این معنای و مرتبه اول اسلامه که امر ظاهری است و اثرش هم فقط اینه که فرد آثار ظاهری اسلام بر اون مترتب میشه. اما اسلام در اصل لغت و تسلیم به معنای پذیرش قلبی و دل دادن به چیز دیگری است. این که کسی در برابر دیگری تسلیم باشه، از عمق قلب و از صمیم دل او را بپذیره و همراهی بکنه با دیگری، این میشه اسلام. معنای حقیقی اسلام یه چیزی است که احتمالاً از ایمان و از خیلی از درجات تقوا بالاتره. یعنی در یه درجه بالایی که فرد علاوه بر این که به زبان شهادت انجاری کرده، ایمان آورده، قبول کرده، تقوا پیدا کرده، رسیده به جایی که اصلا در برابر اراده خدا از خودش اراده ای نداره. این معنای از اسلام یه چیز خیلی بالایی است و دسترسی به این معنا هم به سادگی برای ما و شما امکان پذیر نیست. اسلام تام و تمام و حقیقی درجه عالیه ای از ایمان است و به مفهوم فانی شدن در اراده خداست. معناش اینه که من در برابر اراده خدا اراده ای نداشته باشم. نظر خدا، فرمان خدا و اراده حق و نظر و رأی و اراده شخص غالب باشه. خود را در برابر خدا و در برابر امر و فرمان معبود و محبوب خودش و خدای خودش فانی ببینه. هرچه او خواست او هم بخواهد، هرچه جانان میپسندد او هم بپسنده، هرچه او نمیپسندد او هم نپسندد. این معنای حقیقی اسلامه. پس اسلام ظاهری آثار ظاهری داره، ولی اسلام واقعی و معنای حقیقی اسلام و تسلیم یک نوع دلدادگی، عشق، شیفتگی و خود را باختن در برابر دیگری است که اگر در برابر خدا باشه خیلی ارزش داره. این معنای حقیقی اسلامه. قرآن هم اتفاقا کلمه اسلام را در خیلی از موارد قرآن در همین درجه عالی ایمان به کار میبره، نه در اون معنای ظاهری، در یکی دو جا به اون معنای ظاهری هم آمده، اما در چند جای قرآن اسلام در اون معنای عالی و حقیقت خیلی متعالی قلبی به کار رفته. یعنی اون که شخص چنان شیفته خدا باشه، چنان مجذوب قدرت لایزال الهی باشه که در برابر او اصلا خودش رو فنا بکنه. این اون درجه بالاییست که در چندین آیه قرآن کلمه اسلام و واژه اسلام به این معنای حقیقی و دوم به کار رفته. پس اسلام یه معنای ظاهری داره که اولین درجه است و اثرش هم ظاهریه، یک معنای حقیقی و جدی داره که این درجه عالی از ایمانه، از درجات برتر ایمانه، و روحش هم اینه که دل در برابر خدا از خودش چیزی نخواد، اراده خدا که میبینه اون رو بر خودش مقدم بداره، غضب خدا را بر غضب خیشتن مقدم بیاندازد. این میشه اسلام. یکی از اون مواردی که کلمه اسلام در قرآن به همین معنا به کار رفته تو همین قصه ذبح اسماعیل، قربانی کردن اسماعیل، که در ایام همین ذلحجه و در حوالی منا این پیامبر بزرگ الهی مأمور به قربانی فرزند شد، چیزی که برخلاف ظواهر هم هست، بر طبق ظواهر آدم نباید کسی رو بکشه، اما برای یک امتحان و یک فلسفه بزرگ و محبتی که خدا نسبت به این بندش داشت، به ظاهر او را کشان به پای یک امتحان بزرگ و او هم سربلند بیرون آمد. تو این قصه که یک آزمونه به این دشواری بوده، قرآن میگه فلما اسلما، آیه 98 سوره یا 99 سوره صافات، وقتی که ابراهیم و اسماعیل پدر پیر با فرط علاقی و شدت علاقی که به فرزند داره و فرزند در سنین نوجوانی با همه علقه‌ای که به زندگی در این عالم طبیعت داره، وقتی که اینها دل از فرزند و او دل از زندگی برید، چشم از عزیزترین چیزها پوشید، هر دو هم در این آزمون موفق شدن، در این معرکه قرآن میگه فلما اسلما، وقتی که ابراهیم و اسماعیل تسلیم شدند. اثر این تسلیم هم اون جمله بعدیه و تلهول الجبین، این اوج نقطه تسلیم ابراهیم و اسماعیل کجا بود؟ اثرش اینجاست، و تلهول الجبین، وقتی که او را بر خاک خوابان و چهره او را بر زمین گذاشت و کارد را تیز کرد، هم پدر آماده این قربانی و فداکاری عظیم تاریخی شد، هم فرزند گفت که نگاه به صورت من نکن، من به حال سجده قرار میگیرم، در روایات آمده من در حال سجده قرار میگیرم و تو کار را یک سره بکن و تمام بکن. جواب این لما در این آیه نیومده، بعضی میگن اون و نادیناه بعد جواب این شرط و زائده است، بعضی هم میگن نیامده، که احتمالا هم نیامده باشه. وقتی که این پدر و پسر در برابر خدا تسلیم شدند و فداکارانه ابراهیم فرزندش را به زمین خواباند و کار بر گردن او نهاد، جوابش تو نیامده در آیه، جوابش روشنه. اون لحظه ای بود که هر دو موفق شدند، هر دو به بالاترین درجه ایمان نائل شدند. اونقدر این فداکاری و ایثار و این آزمون عظیم بود در تاریخ که شد مثل سمبول و نهادی برای قربانی در ایام حج. حج با اون عظمت الهام گرفته از زندگی ابراهیم و اسماعیل و حضرت هاجر، و قربانی در منا الهام گرفته از اون قربانی عظیمه. اونها کار خودشونو کردن برای خدا، این که او کشته بشه یا حتی گوسفند کشته بشه، اینا که چیزیش به خدا نمیرسه. اونی که به خدا میرسد اون تقوای ما، تسلیم ما، آزمایش موفق ماست که ما را به خدا نزدیک میکنه. خب حالا این حاصل شد دیگه، خدا نمیخواد اسماعیل کشته بشه، فقط خدا میخواست بیازماید این پدر و پسر که آمادگی این اطاعت رو دارن یا ندارن. هر دو آمادگی خودشون رو نشان دادن. اون وقت خدا میفرماد اینجور که شد ما به ابراهیم به ابراهیمی که به قله فتح معرفت و بندگی خدا رسید. ابراهیم یک قله بلند عرفانی و معنوی را فتح کرد. این از فتح یک قله ظاهری در یک کوهنوردی به مراتب سخت‌تر و دشوارتر بوده. او که این قله را فتح کرد، ما بهش خطاب کردیم: ابراهیم، خواب تو درست بود و تو هم درست پای امر خدا و فرمان خدا ایستادی، تصدیق کردی اون رؤیا را، تعبیر کردی اون وحی و الهام الهی را و پای امتحان تا کشتن فرزند آمدی. آفرین بر تو، تو قله را فتح کردی، تو در این آزمایش موفق شدی. انا کذالک نجزی المحسنین. حالا که تو اینقدر خوب جلو آمدی، ما میبینی که چطور به تو جزا خواهیم داد. ما به نیکوکاران به بهترین وجه پاداش نیک عنایت خواهیم کرد. هنر بندگان این است که نیکوکاری خود را نشان بدن، موفقیت خود را در عرصه و صحنه و میدان آزمایش به نمایش بگذارند. اگر بندگان چنین کردند، دست امر خدا این است: انا کذالک نجزی المحسنین. اینجوری ما به محسنان و نیکوکاران جزا خواهیم داد. ان هذا له البلاء المبین. زندگی همه آزمایشه، اما قرآن در این قصه میگه این بلاء مبین بود، آزمایشی آشکار و بسیار ممتاز بود. وارد شدن در آزمایش ها برای ابراهیم همه عمرش امتحان بود. همه زندگی ما آزمایش های مکرر خداست برای اجرای فرامین الهی، اما اینجور آزمایش کم اتفاق می افته. خدا می فرماد ان هذا له البلاء المبین، با چندین تأکید. این به راستی که این امتحان ابراهیم از آن امتحان های ماندگار، تاریخی، به یاد ماندنی و آشکار و روشن تاریخ بود. و فدیناه به ذبح عظیم. حالا که او خوب امتحان داد، ما هم آمدیم به جای اسماعیل قربانی طبق اون چی که در روایات آمده از بهشت برای او فرستادیم. این جزئیاتش دیگه در این آیه قرآن نیست، اما روایات ما و احادیثی که نقل شده بسیاری از این جزئیات رو توضیح داده، و از جمله این که چند بار که کارد رو گذاشت که گردن فرزند رو ببره، این کارد در میرفت و بعد از چند بار جبرئیل نازل شد و قوچ بزرگ و قربانی عظیمی را از بهشت آورد، گفت این به جای فرزند قربانی بکن. تو امتحان خودتو دادی، خدا هم به پاس این موفقیت بزرگ تو و اراده پولادین تو در این آزمایش ارزشمند، خدا هم برای تو این قربانی را فرستاد. به جای اسماعیل قوچی و حیوان و گوسفندی که از بهشت آمده بود و در این آیه به عظیم از او تعبیر شده، آوردن جبرئیل و اون قربانی شد. این سنت قربانی در منا از همینجا ناشی شده. قربانی این حیوان بهشتی به جای اسماعیل، اما بعد از یک آزمون و امتحان بزرگ. هنر ما اینه که در آزمون ها دقیق و دلداده وارد بشیم. ابراهیم عاشقانه وارد این امتحان الهی شد و خدا همین جزا به او داد. هم فرزند او قربانی نشد، هم او به عالی ترین درجات ایمانی و معرفتی نائل شد، و هم این زندگی الگویی برای موحدان در طول تاریخ شد. اینا همه جزاهایی است که خدا به او داد. این خیلی ارزشه که کسی الگوی کار نیک بشه. ابراهیم الگوی نیکوکاران شد. در قرآن دو بار آمده در مورد حضرت ابراهیم که اسوه بود، یکی از نکات مهمی که ما در زندگی باید بهش توجه داشته باشیم اینه که تلاش بکنیم در کارهای نیک الگو بشیم. اون وقت طبق روایات داره که اگر شما پایه کار نیکویی رو ریختید، اگر دیگران از شما درس خوبی و فداکاری و ایثارگری گرفتن، شما در همه اون کارهای نیک سهیم هستید. تلاش بکنید در خانه خودتون، در محیط کارتون، در محیط اجتماعی الگوی نیکی و پاکی و کار خوب بشید. خیلی ارزش داره. یعنی غیر از این که آدم خودش رو خوبی کسب کرده، به دلیل این که الگوی خوبان می شود، در کار اونها هم سهیم میشه. همونطور که اگر آدم الگوی بدی هم بشه، در عذاب و مجازات اونها سهیم میشه. ابراهیم با فداکاری که از خود نشان داد، با مجاهدت عظیمی که از خود به یادگار باقی گذاشت، با وارد شدن در این آزمون و میدان سخت و دشوار، از خودش یک الگو باقی گذاشت. اعمال ابراهیم، حرکات و سکنات ابراهیم، تلاش و کوشش ابراهیم در زندگی شد الگوی حج، الگوی قربانی، الگوی عرفات و منا، الگوی سعی صفا و مروه، الگوی اون همه اعمال عارفانه و عابدانه در پیشگاه خدا. انهادا لهو البلاء المبین، یک آزمایش خیلی زیبایی بود. و فدیناه به ذبح عظیم. چرا این عظیم گفتن؟ برای اینکه یک گوسفند بزرگی بوده، به خاطر اینکه از بهشت آمده بود، به خاطر اینکه در یک واقعه حساس این قربانی آمد و جای اسماعیل بزرگ را گرفت. به این لحاظ این نکاتی که تعبیر شده در اینجا به عظیم. و ترکنا علیه فی الاخرین، این ترکنا علیه فی الاخرین که در این آیه 100 سوره صافات آمده، معناش اینه که ما راه ابراهیم رو در تاریخ باقی نگه داشتیم. ما برای ابراهیم و توحید او پیروانی در تاریخ قرار دادیم. ما از دودمان ابراهیم نسل بابرکت و عظیمی رو پدید آوردیم. این خواسته حضرت ابراهیم بود. در سنین پیری وقتی که امید چندانی بر حسب ظاهر نسبت به صاحب اولاد دار شدن نبود، خدا به او عنایت کرد، دعای او را مستجاب کرد، به او اسماعیل داد. خدا در آزمایشی اسماعیل را تا مرز مرگ برد، اما با مجاهدت ابراهیم خدا اسماعیل را نجات داد. و از همین اسماعیل ذبیح یک دودمان بزرگی از انبیا پدید آمدن. این دو پسر حضرت ابراهیم که اسماعیل و اسحاق باشند، چندین قرن با حضرت پیغمبر اکرم فاصله داشتند. در طول این 15 قرن فاصله بین ابراهیم تا زمان بعثت خاتم انبیا محمد مصطفی، در طول این 1-2 هزار سال صدها و هزاران پیامبر از سوی خدا مبعوث شدند. عمده پیامبران بعد از در طول این قرنهای متمادی یا از نسل اسحاقند یا از نسل اسماعیل. از نسل اسحاق یعقوب و یوسف و جمع کثیری از پیامبران، این یک دودمانه که به ابراهیم میرسه از طریق اسحاق، و از طریق اسماعیل هم جمع زیادی از انبیا و اوصیا. و از عجایب تاریخ هم اینه که خدا فرزندی را در پیری به ابراهیم داده، از یک کنیز به او این فرزند را داده، از یک زنی که بر حسب موقعیت‌های اجتماعی در شأن پایینی قرار داده اما ایمان زیادی داره، در سنین پیری از یک کنیز، اون هم بزرگ شد در اون شرایط سخت دور از پدر در بیابان مکه، بعد رفت تا پای کشته شدن و خدا او رو نجات داد. از همین فرزندی که از این مسیر دشوار عبور کرده، میبینیم فخر عالم بشریت و برترین موجودات عالم به وجود میاد و اصل دعای حضرت ابراهیم هم که درخواست یک پدیدار شدن و پیدا شدن یک پیامبر بزرگ الهی از دودمان خودش میکرد نسبت به پیغمبر اکرم، از همین دودمان مستجاب شد. اینا درس‌های خداست. و ترکنا علیه فی الآخرین، ما دودمان ابراهیم را محفوظ داشتیم، ما پیام ابراهیم و اهداف و آرمان بلند توحیدی ابراهیم را از مسیر این دودمان بزرگ و انبیای عظیم الهی که از این خاندان برخواستند، این را محفوظ داشتیم. بعد از این قضیه که خدا می فرماد سلام علی ابراهیم، این سلام خدا خیلی عزیزه، خیلی گرامی، خیلی ارزش داره. این که کسی مشمول این دعا و لطف خدا بشه که بفرماد سلام علی ابراهیم، درود بر ابراهیم، این سلام علی ابراهیم بعد از این آزمایش آمده. نکتش هم اینه که انسان در کوران آزمایش ها اگر موفق شد مشمول لطف و عنایت خدا میشه. این قانون خداست. شما اگر در یک آزمایشی وارد شدید، تون آزمایش توانستید خود را از گناه محفوظ دارید، سلام و درود خدا اونجا میاد. ابراهیم بعد از این آزمایش سخت و دشوار مشمول این سلام و درود الهی شد. سلام علی ابراهیم کذلک نجز المحسنین انه من عبادنا المؤمنین و بشرناه به اسحاق نبی من الصالحین و بارکنا علیه و علی اسحاق. 5-6 جمله درباره ابراهیم دنبال این قضیه آمده. خیلی جمله های تکان دهنده ایست که تاریخ هم نشون داد که این امر خدا و عنایت خدا چطور ابراهیم رو گرفت، چطور این دودمان در حاله ای از قدس و پاکی قرار گرفتند و پیام آور توحید و نجات انسان ها در طول تاریخ شدند. ابراهیمی که اون داستان دشوار مجاهدت با بت پرستی پشت سر گذاشت، به تبعید و هجرت رفت، بعد وارد یک آزمایش بسیار دشوار ذبح فرزند شد، خدا بعد از این آزمایش این 5-6 جمله رو می‌فرماد. یکیش اینه که سلام علی ابراهیم، درود بر ابراهیم، او شایسته درود خدایی بود. دوم کذلک نجز المحسنین، ببینید که ما چطور نیکوکاران و شایستگان را مشمول لطف خود قرار میدیم. ابراهیم ممکن بود که در این امتحانها از این امتحانها سرباز زند، راحتی و آسایش را برای خود برگزیند، یه زندگی 60-70 ساله 100 ساله ای را راحت بر حسب ظاهر بگذارونه، اگر بشه که اونم به این سادگی نمیشه. ابراهیم این راحتی و آسایش را فدای خدا کرد، این راحتی و آسایش را فدای جامعه کرد، این راحتی و آسایش را فدای خدمت به خلق خدا کرد، این راحتی و آسایش را پای امر خدا قربانی کرد. حالا میشه سلام علی ابراهیم. حالا ببینید که ما چگونه این انسان فداکار را پاداش میدیم. انه من عبادنا المؤمنین، با چه تأکیداتی، او از بندگان ما، آن هم بندگان مؤمن ما بود. و بشرناه به اسحاق نبی من الصالحین، علاوه بر آن که به ابراهیم اسماعیل ذبیح الله دادیم، اون فرزند پاکی که حلیم بود و بردبار در برابر امر خدا و سرچشمه پدید آمدن انبیاء بزرگ و جد خاتم انبیاء محمد مصطفی، علاوه بر این ما به او عنایت دیگری هم کرده بودیم و به او اسحاق هم دادیم پیش از اینها، و بارکنا علیه و علی اسحاق، و ما بر او و اسحاق مبارک کردیم و برکات نازل کردیم. اینها 5-6 تعبیری است که درباره حضرت ابراهیم آمده که چند تاش مربوط به بعد از این آزمایش بزرگ الهی. و درسی که ما از این آزمایش بزرگ میگیریم اینه که زندگی آزمایشه و هنر درست امتحان دادن اگر کسی داشته باشه اینجور مشمول لطف و عنایت و توفیقات خدا میشه. خدایا به همه ما توفیق موفقیت و سربلند بودن و سرفرازی در آزمایش های گوناگون در طول زندگی عنایت بفرما. بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر. تو بهی من شرور انفسنا و سیئات اعمالنا و نصلی و نسلم علی سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا و شفیع ذنوبنا ابی القاسم محمد. وعلى سيدنا ومولانا وإمامنا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، وعلى الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء، وعلى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وعلى أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر، وعلي بن موسى ومحمد بن علي، وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف القائم المنتظر. كهف الورى وورثة الأنبياء وحجج الله على أهل الدنيا والآخرة والأولى صلواتك عليهم أجمعين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وملازمة أمره ومجانبة نهيه. بازهم همه شما نمازگزاران عزیز و گرامی، خواهران و برادران بزرگوار و خودم را به تقوا و پارسایی، اصلاح نفس و بررسی اعمال و محاسبه از نفس و تصمیم بر توبه و بازگشت به سوی خدا و عمل به دستورات خداوند و خدمت به خلق خدا و تقوا و پارسایی سفارش و دعوت میکنم. انشاءالله خداوند همه ما را در زمره بندگان مؤمن صالح و محسن و از کسانی که در آزمایش ها موفق بیرون می آیند قرار بدهد. قبل از این که چند نکته را عرض بکنم، در پایان سال هست و کمیته محترم امداد امام در پایان سال جشن نیکوکاری برگزار می کنند، ضمن خدمات فراوانی که کمیته و بهزیستی و نهادهای از این قبیل به افراد واجد شرایط انجام میدهند. در پایان سال به خصوص این جشن نیکوکاری برای یه رسیدگی خاص و ویژه به یتیمان و محرومان و افرادی که ندارند انجام میدن. امروز هم مبلغی که در نماز جمعه جمع میشه به طور کامل به جشن نیکوکاری و کمک به جشن نیکوکاری اختصاص پیدا میکنه و به کمیته امداد میدن، و امیدواریم که همه ما برای شکر خدا و برای همدردی با محرومان و مستمندان و کسانی که مشکلاتی در زندگی دارن به هر نحوی کمک بکنیم، و مخصوصا حالا امروز انشاءالله نمازگزاران عزیز و گرامی، و در این روزهایی که باقی مونده دیگرانم را توصیه بکنید که انشاءالله کمک بکنند برای این جشن نیکوکاری که بهره‌ای از قبل این انشاءالله افراد صاحب مشکل و محروم و مستمند انشاءالله ببرند. توصیه من اینه که انشاءالله کمک و مساعدت بیشتری عزیزان بکنند برای جشن نیکوکاری. و پولی هم که امروز جمع میشه به اون اختصاص پیدا میکنه. و البته فقط همین نیست، عمده همونطور که قبلا هم عرض کردم، مهم اینه که خانواده ها به اقوام و خیشان و نزدیکان خودشون خیلی مخفیانه و آرام رسیدگی بکنن. البته در مواردی هم کمک به این نهادها و اینها ارزش داره که انشالله توجه خواهید کرد. چند مناسبت و نکته هست که خدمتتون باید عرض بکنم. یکیش همین جشن نیکوکاری بود که دیگه تکرار نمی کنم و بازم تأکید می کنم که به در پایان سال همه به فکر اونهایی باشیم که از حداقل تأمین زندگی محرومند و با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم می کنند. میلاد امام هادی سلام الله علیه را در هفته آینده داریم که تولد این امام بزرگوار را تبریک و تهنیت عرض می کنم. و همینطور در هفته آینده روز چهارشنبه، روز بسیار عزیز و بزرگ و عید فرخنده و خجسته قدیر خم را در پیش داریم. من اولا این عید سعید و خجسته و مبارک و ارزشمند را به حضور شما برادران و خواهران و مشتاقان و شیفتگان امامت و ولایت تبریک و تهنیت عرض می کنم و به یکی دو نکته، چون امسال دو عید قدیر در سال 79 شمسی بود و به همین دلیل هم مقام معظم رهبری اون را به نام سال امیرالمومنین نامیدند، هم این عید مبارک را تبریک عرض میکنم و هم تأکید میکنم که خب امسال با توجه به این که به نام سال امیرالمومنین نامیده شده بود، کم و بیش حرکت‌های فرهنگی برای آشنایی بیشتر با مولا امیرالمومنین و توجه به اون شخصیت متعالی طراحی شد و کم و بیش هم توفیقاتی نصیب نسل جوان ما شد. اما تحقیقات نشون میده که، من حالا در صدد اون نیستم و اسناد و مدارکشم رو همراه نیاوردم، به مناسبت سال امیرالمومنین چندین تحقیق انجام گرفت در بعضی از شهرها و مناطق مختلف کشور در مورد دگرش نسل جوان به مولا امیرالمومنین و مسائلی از این دست. بعضی از نکاتی که اون تحقیقات نشان میداد این بود که شاید ما کمتر چهره و شخصیتی مثل علی داشته باشیم که در عمق فرهنگ و جان مردم نفوذ داشته باشه. شاید کمتر، حتی در بیان پیشوایان و معصومان ما هم کمتر اینجور نفوذ عمیق قلبی مانند امیرالمومنین بشه سراغ داشت و سراغ گرفت. این خب یک سرمایه واقعا ارزشمندی است و افتخار ما هم تعلق خاطر شدید به امامت و ولایت و به خصوص به چهره نورانی و شخصیت گرانسنگ مولای عارفان و پیشوای متقیان حضرت امیرالمومنینه. تحقیقات هم نشون میده که این علاقه در حد وافر و شدیدیه. اما متاسفانه تحقیقات نشون میده که آشنایی نسل امروز ما و جامعه ما با ابعاد مختلف زندگی امیرالمومنین به نحو درست و جامع آشنایی خیلی زیاد نیست و این یک خسارت واقعا برای جامعه ما. ما وقتی که یک چنین پیشوای پارسا و گران بهایی را داریم که جزء مواریث بزرگ فرهنگ بشریته و مانند علی در تاریخ بشریت انگوش شمار میشه پیدا کرد، در کل تاریخ بشریت، و اون کانون عشق و محبت و بندگی خدا که علاقه انسانهای زیادی را حتی از غیر شیعه، از غیر مسلمان، از غیر موحد و معتقدان به اساسا خدا، افراد زیادی مجذوب علی هستند. این جذب و شیفتگی و عشق به علی فراوانه، اما در دو جهت تحقیق ها و تجربه هم این رو نشون میده که ما کاستی داریم. یکی معرفت به اون مقام علی، به زندگی علی و به ابعاد مختلف امیرالمومنین، که این جهت واقعا ما باید جبران بکنیم. البته بعضی فیلم ها ساخته شد در سالهای اخیر که خیلی هم نقش داشته در اینکه آشنایی بیشتری با امیرالمومنین پیدا بشه، علی رغم اینکه حالا بعضی ضعف‌هام در اونها بود، اما در مجموع کارهای موفقی انجام گرفته. و اولین نکته‌ای که ما باید اینجا بهش توجه بکنیم اینه که ما خودمون در خانه‌هامون، در مراکز علمیمون و همه خودمون توجه بکنیم که باید علی را بیشتر بشناسیم. خود داستان غدیر خم که چندین جلد کتاب مرحوم علامه امینی در بابش نوشت، برای ما هنوز شد خیلی ابعادش روشن نباشه. من هر سال البته یه مقداری راجع به اسناد غدیر خم و بعضی از نکاتش در این خطبه ها بحث کردم، اما اینها کمه و نیاز داره که جامعه ما در ابعاد وسیع تری با علی آشنایی پیدا بکنه و معرفت پیدا بکنه. اون چهره دوست داشتنی و نازنینی که هر چه خوبی بگی در او جمعه، هر چه لطف و صفا و معرفت بگی در اون وجود مبارک و شخصیت متعالی به صورت انبوه و وافر جمعه. این واقعا کم نظیره برای بشریت. انسانی که در دلش عشق به خدا موج میزنه و همزمان و در پرتو اون عشق به خدا، عشق به خلق خدا و خدمت به مردم مواجه. انسانی که هر چی خوبی شما تو ذهن تصویر بکنی، هر ایدئال و هر آرمان بزرگی که در ذهن مجسم بکنی، وقتی میری در مکتب علی، در سیره علی، در زندگی پاک علی میبینی، اونجا جمعه. بنابراین اولین نکته اینه که ما در عشق و مودت شاید زیاد کاستی نداشته باشیم. البته عشق به اون مقام هرچی باشه کمه، ولی در این حال در بحث معرفت به علی و زوایای زندگی علی و درس‌های بزرگی که علی امروز هم میتونه برای بشریت داشته باشه، ما کاستی داریم و باید در برنامه‌های فکری آموزشیمون به این بُعد توجه بکنیم. نهج البلاغه علی، اون کتاب جذاب و شیرین و پرمحتوا، واقعا در میان ما مظنون و غریبه. نسل جوان ما با این موارث فرهنگی، با این تابلوهای زیبا و پرجاذبه و جذاب دینی که در چهره علی مجسمه و نموداره، باید آشنایی بیشتر پیدا بکنه. و برای این آشنایی ما باید از هنر، از بحث، از گفتگو، از سخن گفتن بهره ببریم. برای اینکه نسل امروز ما هویت دینی و ایمانی پیدا بکنه، به صرفاً حرف زدن‌های عادی و معمولی نمیشه اکتفا کرد. مبلغان دین نمیتوانند به حرف‌های تکراری و کم فایده اکتفا بکنند، به حرف‌هایی که سطحی است اکتفا بکنند. هنرمندان نمیتونند از کنار این شخصیت بزرگ و عظیم ساده عبور بکنند. همه ما باید تلاش بکنیم معرفت به علی را افزایش بدیم، شناخت علی را یک فرهنگ بکنیم. و کاری که تا کنون کردیم چیز اندکی است و همه هم در این کاستی قصور و تقصیر داریم. و هنرمندان ما، روحانیت ما، دانشگاهیان ما و همه در بحث معرفت علی، در انس و آشنایی با اون کتاب عزیز نهج البلاغه، باید تلاش بیشتری انجام بدیم. و انشاءالله سال علی با تمام شدنش موجب این نشه که قضیه همش به چند شعار و صحبت سطحی بسنده بشه و ازش عبور بکنیم. علی جزء هویت ماست، جزء تاریخ ماست، جزء فرهنگ ماست و مورد افتخار بشریته. چرا ما این افتخارات عظیم را به این راحتی از کنارش عبور میکنیم؟ ملت‌های دیگه افتخاراتی بسیار کوچکتر از این را از این بسی عظیم می‌دارند و مورد تقدیس و احترام و تجلیل قرار می‌دهند و ما حق علی را ادا نکردیم. این یک نکته است. نکته دومم اینه که در مورد علی، علاوه بر عشق که کم و بیش وجود داره در ما، علاوه بر عنصر دوم معرفت که باید روش کار بکنیم، اطاعت و پیروی به تأسیس مهمه، مخصوصا در حکومت دینی مخصوصا برای مسئولان، کسانی که کاری دستشون هست، در موقعیتی قرار دارند، ما ادعای حکومتی میکنیم که باید تا حدی نزدیک باشه با اون الگوی متعالی و ممتاز امیرالمؤمنین، با اون الگوی حکومتی که علی ارائه داد و ما هم ادعای پیروی از اون داریم، که در ابعاد اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، ارتباط با مردم و ساده زندگی کردن و زوایای مختلف ما تلاش بکنیم. خود امیرالمؤمنین فرمود شما به اون شکل نمیتونید. این دیگه خطاب اولیه و اصلیش به اونایی است که کاری دستشون هست، مدیران، مسئولان، مقامات، صاحبان مناصب، کسانی که در مراتب گوناگون اداری کشوری قرار دارند و در یک نظامی که ادعای پیروی از اون الگوی عالی و ممتاز داره. دینداری علی، غیرت دینی علی، پایداری علی بر سر آرمان‌ها و ارزش‌های متعالی، خدمت او به خلق خدا، فاصله نبودن بین حاکم و مردم، تواضع فوق‌العاده علی در برابر مردم، صلابت و شجاعتش در دفاع از دین و حق، اینا چیزایی است که واقعا کم نظیر در تاریخ. ما با تلاش بکنیم تا حدی اون رو رعایت بکنیم. در حکومت علی فاصله حاکم و مردم فاصله محسوس نبود. در حکومت علی احساس درد زندگی مردم رو میکرد و مقامات اداری او، کارگزاران او، شما به نهج البلاغه مراجعه بکنید چطور میگه. البته این معناش نیست که در حکومت علی خلاف نبود، اشتباه نبود، همه چیز عین واقع انجام میگرفت. نه، خود امیرالمومنین هم گاهی شکایت میکنه، گله میکنه، کسی رو کنار میزنه، کسی رو میاره. نه این بوده، نه باید حالا ایدئال اونجوری نگاه کرد. ولی مهم اینه که ما در تأسی به علی، مخصوصا اونایی که اهل کاری دستشونه، این دیگه کمتر به خود مردم برمیگرده، بیشتر به حاکمان و مدیران برمیگرده، توجه بکنن به اون شیوه زمامداری، شیوه حکومت، اون الگوی دلنشین و پرجاذبه‌ای که از حکومت ارائه داد. این هم جهتی است که ما واقعا باید ما و همه ملت تلاش بکنیم. در باب علی هم عشق وافر به مقام ولایت و امامت علی، عشقی که کارگشای در زندگی دنیا و نجات بخش انسان در هنگام مرگ و در قیامته. این عشق خیلی ارزشمنده، عشق مقدسی است که در سینه خودتون را اون را مشتعل بکنید. عشق و محبت به علی و دودمان علی را مثل یک گوهری گرانبها در قلب خود ازش صیانت بکنید. این شما را در همه مقامات زندگی راهنما و کمککار خواهد بود. اما علاوه بر این عشق، معرفت به علی و نهج البلاغه، این باید در سلوحه کار ما باشه. مساجد ما، حیاات ما، عزاداری های ما باید معرفت را افزایش بدن. در آستانه ماه محرم هستیم ما، عزاداری های ما با در کنار تولید عشق و زنده داشتن حماسه امامت و ولایت باید به مردم معرفت بدن، شناخت بدن، شناخت دین. و علاوه بر اونها تأسی و اطاعته که برای همه ما باید مورد توجه باشه انشاءالله. این هم نکته دیگری است که من مجددن هم این ایده فرخنده و خجسته را تبریک عرض میکنم. و نکته بعد هم در 22 اسفند سالگرد تأسیس بنیاد شهیده که من به عزیزانی که در بنیاد شهید کار میکنن این مناسبت را تبریک و تهنیت عرض میکنم. و در صحبتی هم که خدمتشون داشتیم در همین ساعت قبل گزارشی دادن، من از کارهایی که عزیزانمون در بنیاد شهید در خدمت به خانواده های معظم شهدا میکنن تقدیر و تشکر میکنم. و از همه اینام بالاتر خود خانواده های شهدا هستند. خانواده های شهدا و ایثارگران دفاع مقدس و انقلاب، اینها باید در جامعه ما بدرخشند، هم مورد تجلیل و تکریم باشند. تو ذهن ما نیاد که گذشت و دیگه اینا مهم نیست. نه، اینها سندهای افتخار فرهنگ و تاریخ ما هستند. و هم خود خانواده های شهدا باید متناسب با زمان و نیازهای امروز مدافع از اسلام، دین و نظام و اهل حضور در صحنه‌های
دفاع از اسلام باشن به اون معنای جامع و درست و کاملش که لازمه. به هر حال من از عزیزان بنیاد شهید تشکر میکنم، با امیدوارم خدمت رسانی به خانواده های شهدا با قوت و اهتمام هرچه بیشتر ادامه داشته باشه و همینطور انشالله گلزارهای شهدا با رونق باشه، مسائل و برنامه های عمران آبادی و بازسازی و بهسازی گلزارهای شهدا که مزار اهل دله و جای الهامگیری از اون شهیدان به خون افتاده، از اون جوانان پاکی که در جوانی به اون مقاماتی رسیدن که اسماعیل در اون مسیر بود و از اون آزمون‌های سخت موفق بیرون آمدن و جان خودشون رو در طبق اخلاص گذاشتن، انشاءالله اون گلزارها آباد و پر رونق باشه و مشعلی برای هدایت نسل جوان باشه و همه ما با تلاش بکنیم که پیام اون شهیدان به اون نحوی که با امروز تناسب داره و پاسخگوی نیاز جوان امروزه و دانش آموز و دانشجوی امروز اون را بازسازی بکنیم و منتقل بکنیم. امیدواریم که خداوند همه ما را در حفظ این مواریث، در پایداری و پاسداری از اونها توفیق عنایت بکنه و بتوانیم میراث بران و انعام دهندگان خوبی برای عید غدیر و پیام شهیدان باشیم انشاءالله. نسألك اللهم و ندعوك باسمك العظیم العظم العز العجل الاکرم یا الله یا الله یا الله یا ارحم الراحمین، برای رفع گرفتاری ها، نزول باران رحمت الهی، شفای مریضان و استجابت دعاها و استجابت دعاهای همه این جمع و آمرزش انبات و گذشتگان با علو مقامات شهدا، پنج مرتبه آیه شریفه امن یجیب رو تلاوت میکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. امن مضطر اذا دعاه و یکشف السوء. امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. خدایا تو را به اولیاء و مقربان بارگاهت سوگند می دهیم ما را مشمول لطف و عنایت و توفیقات خودت قرار بده. خدایا سال آینده را برای امت ما، ملت ما، ملت شهید پرور ما سالی پر از موفقیت و رستگاری و توفیق و پیروزی قرار بده. خدایا ارواح مؤمنین و مؤمنات، شرکت کنندگان در جمعه ها و جماعت ها، عزیزانی که سالهای قبل در میان ما بودند و الان نیستند، پدران ما، مادران ما، ذوی الحقوق ما، اساتید و ذوی الحقوق ما، همه را با اولیاء خودت محشور بفرما. ارواح پاک شهیدان با اولیاء و سید و سالار آنها شهدا حضرت ابا عبدالله الحسین محشور بفرما. ما را از عارفان و عاشقان و مطیعان مقام امامت و ولایت و حضرت مولا علی ابن ابی طالب قرار بده. خدایا نسل جوان ما را از بهترین نسل ها و نجات یافته از همه آسیب ها و خطرها قرار بده. خدایا به ما توفیق اطاعت و بندگی و موفقیت در آزمایش های گوناگون عنایت بفرما. خدایا مریضان و جانبازان، مریضان مورد نظر، مریضان این جمع را شفا عنایت بفرما. گرفتاری گرفتاران را مرتفع بفرما. همه خدمتگزاران به اسلام، مقام معظم رهبری را در پناه خودت مؤید و منصور بدار. سلامها و درودهای خالصانه این جمع را به محضر حضرت امیر المؤمنین سلام الله علیه، امام هادی سلام الله علیه و مولا و سید و سرور من حضرت بقیت الله العظم ابلاغ بفرما، قلب نورانی امام زمان را از ما خوشنود بدار، باران رحمت و برکات خودت را و برکات مادی و معنویت را بر ما نازل بفرما. خدایا فرج امام زمان را تعجیل بفرما. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. السلام علیکم.